ساعت 7 شب در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. خوش آمدید به این مجله در شامگاه پنج شنبه 16 دی ماه 1400. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 45 دقیقه پیش رو. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نوشین سیروسی.
سپاسگزارم. حالا سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در آستانه دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراین، گروه همکاری کشورهای درگیر رسما اعلام کرد که از مذاکره با ایران دست شسته و از این پس پرونده مرگ قربانیان را از طرق بین المللی پیگیری خواهد کرد. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، در آذر ماه به حکومت ایران هشدار داده بود که 20 روز تا ارجاع پرونده شلیک به هواپیمای اوکراینی به سازمان هوانوردی بین‌المللی یا ایکائو فرصت دارند. گروه همکاری هواپیمای اوکراینی شامل 4 کشور کانادا، سوئد، اوکراین و بریتانیا اعلام کردند که ایران تا 15 دی ماه برای شفاف سازی فرصت دارد. هواپیمای اوکراینی 18 دی ماه 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. با وارد شدن اعتراضات قزاقستان به 4 روز خود، وزارت بهداشت این کشور امروز پنجشنبه از مجروح شدن بیش از 1000 نفر در ناآرامی‌های اخیر این کشور خبر داد. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از سخنگوی پلیس در آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، گزارش داده که 10 نفر نیز در حملات به ساختمان‌های دولتی کشته شدند. بیشتر اعلام شده بود که 8 مأمور انتظامی این کشور نیز در این ناآرامی‌ها جان باختند. با تشدید این وضعیت، ائتلافی نظامی به رهبری مسکو امروز پنجشنبه در پی درخواست دولت قزاقستان برای فرونشاندن ناآرامی به قزاقستان نیرو اعزام کرد. اعتراضات گسترده در قزاقستان در پی افزایش بهای گاز مایع آغاز شده است. در آستانه روز تاریخی اجرای فرمان کشف حجاب، شهبانو فرح پهلوی در بیانیه‌ای تاکید کرد که بیش از همیشه به زنان ایران می‌اندیشد. اشاره او به روز 17 دی ماه سال 1314 است که رضا شاه پهلوی برای نخستین بار همراه با همسر و دخترانش که بی حجاب در انظار عمومی ظاهر شدند، در دانشسرای دختران سخنرانی کرد. در بخشی از پیام شهبانو فرح پهلوی اینطور آمده است:
امروز که روز 17 دی ماه هست، من مثل همیشه در ایرانم. دیروز را در برابر امروز می گذارم و به زنان ایرانی می اندیشم. امروز بیشتر از همیشه مادر همه فرزندان ایرانم. به مادران خاوران، مادران پارک لاله، مادران آبان و همه مادران سوگواری می اندیشم که فرزندانشان در این 14 دهه تاریک به دست نیروهای ظلمت از پا در آمدند.
صدور این پیام در شرایطی رخ می دهد که مدیرعامل سازمان بهشت زهرا به تازگی اعلام کرده عکس بدون حجاب روی قبر زنان ممنوع است. امام جمعه شهر کرد به آتش کشیده شدن تندیس قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس در این شهر، را تنها چند ساعت پس از رونمایی آن جنایت خواند. محمد علی نکونام پس از این اتفاق در بیانیه‌ای آتش زدن تندیس قاسم سلیمانی را همسنگ کشتن او در حمله هوایی آمریکا توصیف کرده است. تندیس قاسم سلیمانی که در طول 1 سال و با صرف هزینه 150 میلیون تومان ساخته شده بود، تنها چند ساعت پس از نصب در میدان قمر بنی هاشم شهر کرد به آتش کشیده شد و کاملا سوخت. روز 9 شهریور امسال نیز فیلم به آتش کشیده شدن مجسمه قاسم سلیمانی در یاسوج در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود. سازمان مجاهدین خلق در تماس با رادیو فردا مسئولیت به آتش کشیده شدن مجسمه قاسم سلیمانی را بر عهده گرفته است. با این وجود رادیو فردا به طور مستقل نمیتواند صحت و سخم این موضوع را تایید یا تکذیب کند. و وبسایت رویداد 24 دیروز چهارشنبه از بازجویی یا اجبار به خود اظهاری شماری از مسافران ایرانی که عمدتاً از اروپا وارد کشور میشوند در فرودگاه بین‌المللی تهران خبر داد. این وبسایت نوشته است اطلاعاتی از برخی مسافران ایرانی به دست آورده که نشان می‌دهد برخی از آنها با افرادی بی سیم به دست به اتاق‌های برده شده‌اند تا فرمی درباره اطلاعات خودشان پر کنند. در این گزارش آمده که این اتفاق از چند ماه پیش تا کنون در فرودگاه بین‌المللی تهران رخ می‌دهد. در هفته گذشته ابراهیم رئیسی و همچنین وزیر خارجه جمهوری اسلامی وعده تضمین برای ورود و خروج بدون مشکل ایرانی‌های خارج از کشور را داده بودند.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنوید از همکارم نوشین سید حسینی و ما در این مجله شامگاهی رادیو فردا. مذاکره با ایران بی نتیجه است. در آستانه دومی سالگرد سرنگونی پرواز 752 کشورهای درگیر این پرونده را به مجامع بین المللی میبرند.
آثار این حادثه در همون ساعات بعدش از بین برده شد و خب این خلاف این کنگان.
ده ها کشته و صدها بازداشتی، قطع اینترنت، سرکوب گسترده در اعتراض به افزایش قیمت سوخت در قزاقستان.
پوزیسیون شکل گرفته وجود نداره، یعنی در حقیقت دولت این اجازه رو نداده در طول این سالها که یک اپوزیسیون مدنی.
بخشنامه های پنهانی را ابطال کنید. گروهی از زندانیان سیاسی کنونی و پیشین و خانواده هایشان خواستار کوتاه کردن دست نهادهای امنیتی از روندهای قضایی شدند.
راحت مقامات قضایی بازپرس و دادیار رو هیچ کاره کرده در برابر در سیستم قضایی.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها دعوت میکنم تا 19:45 دقیقه در این مجله شامگاهی همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، در آستانه دومین سالگرد سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی، چهار کشوری که گروه همکاری کشورهای درگیر این پرونده را تشکیل میدن در بیانیه اعلام کردند که ادامه مذاکره با ایران رو بیفایده میدونند و از این پس پرونده مرگ قربانیان رو از طریق قوانین بین المللی پیگیری خواهند کرد. بشنویم در این مورد بیشتر، ابتدا از بابک غفوری آذر.
در بیانیه‌ای که کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین منتشر کردند، این چهار کشور گفتند از هر گونه تلاش برای مذاکره با جمهوری اسلامی ایران در زمینه سرنگونی هواپیمای اوکراینی دست شستند. آنها میگویند به رغم تمام تلاش‌ها در دو سال گذشته برای حل مسئله از طریق مذاکره، به این نتیجه رسیدند که تلاش بیشتر برای مذاکره با ایران بی‌فایده است. آنها در ادامه تاکید کردند که از این پس بر حل مسئله از طریق قوانین بین المللی تمرکز خواهند کرد. این چهار کشور به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکردند. آنها پیشتر اعلام کرده بودند که به ایران گفتند تا 15 دی ماه فرصت دارد به سوالات مربوط به سرنگونی هواپیمای اوکراینی پاسخ دهد، وگرنه این گروه سایر اقدامات را مد نظر قرار خواهد داد. همان زمان حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، به مقام‌های حکومت ایران هشدار داده بود که در صورت عدم پاسخ به درخواست چهار کشور، پرونده به سازمان هوانوردی بین‌المللی ایکائو ارجاع خواهد شد. پرواز PS752 هواپیمای اوکراین بامداد 18 دی ماه 1398 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از 3 روز پنهانکاری و اظهارات متناقض و خلاف واقع، سرانجام اذعان کردند که پدافند ضد هوایی سپاه به این هواپیمای مسافربری شلیک کرده، اما دلیل این شلیک را خطای انسانی عنوان کردند. اوکراین و کانادا می‌گویند این ادعا را قبول ندارند و حکومت ایران در حال لاپوشانی دلایل اصلی این ماجرا است. در گزارش کمیته حقیقتیاب به انجمن خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی که چندی پیش منتشر شد، به شواهد بحث‌انگیزی همچون آمدانه بازگذاشتن فضای هوایی کشور در شرایط خطیر جنگی، تغییر مسیر پروازهای دیگر، انهدام کامل وسایل الکترونیکی مسافران و تأخیر مشکوک 57 دقیقه‌ای در پرواز و تخلیه برخی از مسافران اشاره شده است، مسائلی که مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز به آنها پاسخ ندادند. در همین حال بر اساس ابلاغیه دادسرای نظامی تهران که 600 روز بعد از سرنگونی هواپیما در اختیار خانواده‌های شاکی در ایران قرار گرفت، برای همه متهمان اصلی و رده بالای پرونده قرار منع تعقیب صادر شد، اقدامی که مورد اعتراض گسترده قرار گرفت. در مقابل، دادگاه عالی استان اونتاریو در کانادا روز دوشنبه هفته جاری طی حکمی اعلام کرد که ساقط شدن این هواپیما اقدامی تروریستی و عمدی بوده است. این دادگاه بر اساس شکایت 6 نفر از بازماندگان قربانیان پرواز، جمهوری اسلامی ایران را به پرداخت 107 میلیون دلار کانادا غرامت به این افراد محکوم کرد. علاوه بر اتباع ایران، شهروندانی از کشورهای افغانستان، آلمان، کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد نیز مسافران هواپیمای یاد شده بودند.
از بابک غفوری آذر میشنیدید. اما اینکه این کشورهایی که بابک نام برد چه مسیری رو در عرصه بین المللی از این پس پی خواهند گرفت، موضوعی است که با سعید محمودی استاد حقوق بین الملل ساکن سوئد در میون گذاشتیم.
این کشورها همشون، هر 5 کشوری که مقابل ایران هستند، در این مسئله عضو سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری هستند و کنوانسیون شیکاگو، و در اونجا پیش بینی شده که در مواردی که اختلاف نظری بین اعضای این سازمان و کشورهای عضو این کنوانسیون هست، در مورد اجرای این کنوانسیون، در مورد تفسیر این کنوانسیون، این مسئله رو باید به شورای این سازمان محول کنند و اون شوراست که تصمیم میگیره اون اختلاف به چه صورت حل بشه. بنابراین احتمالاً قدم اول این خواهد بود که بعد از این اعلامی که اعلام کردن که مسئله رو در شورای سازمان بین المللی هواپیمایی کشوری مطرح بکنن، و در اونجا 36 کشور هم که از این 36 کشور 33 کشورشون حق رأی دادن دارن در این قضیه به خصوص، یعنی رئیس شورا که مال ایتالیاست و 2 کشور کانادا و بریتانیا که خودشون در واقع در این دعوا درگیر هستن، اونا اجازه رأی دادن ندارن. به همین دلیل تصمیمی که شورا خواهد گرفت با رأی اکثریت اعضا، یعنی 17 کشور از 33 کشور باقی مانده خواهد بود، و باید دید که اون رأی چه خواهد بود. و البته بستگی داره به این که این کشورها چه مسائلی رو در شورا مطرح بکنن. آیا فقط مسئله غرامت و تعیین مسئولیت، آیا اونجوری که مثلا خانواده بازماندگان قربانیان خواستن مسائل مربوط به در واقع تنبیه مجرمین و غیره، با توجه به این مسائل در شورا تصمیم گیری میشه. البته من تا اونجایی که میدونم شورا نه صلاحیت شو داره و نه میتونه، همینطور داد مرحله بعدیش هم البته عرض خواهم کرد، نمیشه مسائل مربوط به جنبه های جنایی این مسئله رو و جرم رو در این مجامع مطرح کرد.
آیا مجرای دیگری برای این کشورها وجود داره به غیر از این مجرایی که توضیح دادید که بشه اون بخش از مسئله رو در مجامع دیگری مطرح کرد؟
اول من اینو عرض بکنم، اضافه بکنم که اگر تصمیم شورا مورد قبول طرفین قرار نگیره، طبق اون کنوانسیون شیکاگو هر 2 طرف این اختیار رو دارن که تقاضای تجدید نظر بکنن در دیوان بین المللی لایحه، و تصمیم دیوان بین المللی لایحه تصمیم نهایی و لازم اجراست. ولی در پاسخ به سوال شما، راه دیگه‌ای که هست، اگر به موارد مشابه قبلی ما نگاه بکنیم، مثلا همین موردی که در 2014 پیش اومد، هواپیمای بوئینگ مالزی که در فراز اوکراین ساقط شد با یه موشک روسی، در این مورد یک دادگاهی در هلند، یعنی در اونجایی که پرواز شروع شده بود و از این نظر صلاحیت داشت، اخیراً از ماه‌های گذشته رسیدگی کرد و حکمی داد در این مسئله جرم و غرامت. البته ولی در دادگاه‌های بین‌المللی پیش نیامده، حتی در قضیه لوکربی هم که این مسئله مطرح شد که چه کسی جرم این جرم رو مرتکب شده، در اونجا تصمیم شورای امنیت بود، یعنی شورای امنیت لیبی رو موظف کرده بود که یک فرد مشخص یا 2 نفر آدم مشخص رو با اسم که سرویس‌های امنیتی امریکا و غیره رو پیدا کرده بودن، این 2 نفر رو تحویل دادگاهی بدن، و دادگاهی در لاهه که دادن و این محکوم شد، و یا در اسکاتلند محکوم شد و در همونجا زندان رفت. بنابراین در دادگاه داخلی و در شرایطی که شورای امنیت بخواد دخالت بکنه، که من فکر نمی‌کنم این مسئله الان این مسئله باشه که شورای امنیت بخواد خودش رو درگیر بکنه.
آقای محمودی، سوال دیگری که پیش میاد این هست که با توجه به این وضعیتی که به هر حال به نظر میاد پیچیده تر میکنه این پرونده رو، روندش رو طولانی تر میکنه، از چه جهت حالا اینطور که بیانیه این کشورها نشون میده جمهوری اسلامی اون همکاری رو که انتظار میرفته انجام نداده و گذاشته که این پرونده پیچیده تر از گذشته بشه؟
جمهوری اسلامی به عنوان کشوری که در اونجا این حادثه اتفاق افتاده، باز بر اساس همون کنوانسیون شیکاگو ضمیمه 13مش که مربوط به این مسائل هست، یه سری وظایف داشته و ظاهرا اون وظایف رو تکمیل انجام نداد. از همه مهمترش به نظر من وظیفه اولش، ماده سوم که میگه که کشور محل حادثه باید تمام آثار حادثه رو حفظ کنه، در حالتی که ما میدونیم بر اساس داده‌های خود ایران آثار این حادثه در همون ساعات بعدش از بین برده شد و خب این خلاف این کنوانسیونه. بعدم در اینکه آیا ایران واقعا تسهیل کرده تحقیقات راجع به این مسئله رو اونجوری که کنوانسیون میخواد، یا بدون تأخیر ترتیب قرائت جعبه سیاه رو داده که اینجور نبود، باز تأخیر جدی بود در این مسئله. بنابراین خیلی موارد بوده که مورد رضایت، مورد شکایت در واقع من باید بگم این کشورهای طرف ایران بوده و ایران تنها کاری که کرده این است که مسئولیت رو پذیرفته و اعلام کرده غرامتی هم بر اساس داده‌های خودش $150,000 حاضر شده به هر کسی بده، در حالتی که حتی استاندارد بین‌المللی حداقل هم $180,000 و در مورد مثلا قضیه لاکربی $10,000,000 به هر فردی داده شد. بنابراین من فکر می‌کنم در زمین به خصوص در زمینه غرامت طرف‌های مقابل حتما امکان صحبت کردن و پافشاری کردن و گرفتن مبلغ بالاتر رو احتمال زیاد خواهند داشت.
سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
اما در 24 ساعت گذشته و شاید کمی بیشتر، یک کشور در آسیای مرکزی به صدر اخبار بین المللی راه یافته. خبرسازی که از یک تظاهرات محدود، اون هم به افزایش قیمت سوخت در قزاقستان شروع شد و به سرعت گسترش یافت. پیش از اون که بپردازیم به ابعاد این موضوع و تحلیل در این زمینه، ابتدا بشنویم تازه ترین خبرها در این باره رو از رضا شکرالله‌ای.
با وارد شدن اعتراضات قزاقستان به چهارمین روز خود، وزارت بهداشت قزاقستان اعلام کرد که بیش از 1,000 نفر در ناآرامی‌های گسترده و روزافزون این کشور زخمی شدند. معاون وزیر بهداشت قزاقستان با ذکر این رقم گفت که نزدیک به 400 نفر از این 1,000 نفر در بیمارستان بستری و 62 نفر در بخش مراقبت‌های ویژه هستند. در همین حال به گزارش آسوشیتد پرس، سخنگوی پلیس در آلماتی، بزرگترین شهر قزاقستان، روز پنجشنبه گفت که 10 نفر نیز در حملات به ساختمان‌های دولتی کشته شدند. پیش از این اعلام شده بود که 8 مأمور انتظامی این کشور نیز در این ناآرامی‌ها جان باختند. با تشدید این وضعیت، یک ائتلاف نظامی به رهبری مسکو روز پنجشنبه اعلام کرد که در پی درخواست دولت قزاقستان برای سرکوب ناآرامی‌های فزاینده، اولین گروه از نیروهای خود را به قزاقستان اعزام کرده است. اعتراضات گسترده در قزاقستان در پی افزایش بهای گاز مایع آغاز شد و طی روزهای اخیر پلیس کوشیده است با استفاده از گاز اشکاور، نارنجک‌های صوتی و خودروهای آبپاش معترضان را متفرق کند. هرچند ناآرامی‌های اخیر با اعتراض به 2 برابر شدن قیمت گاز مایع آغاز شد که برای سوخت خودرو استفاده می‌شود، اما سرعت گسترش اعتراضات به شهرها و نواحی مختلف این کشور بیانگر نارضایتی‌های عمیق‌تری در بین مردم قزاقستان است. با گسترش دامنه اعتراضات سراسری در قزاقستان و به آتش کشیده شدن اقامتگاه رئیس جمهوری و ساختمان شهرداری آلماتی، رئیس جمهور این کشور از سازمان پیمان امنیت جمعی به نام CSTO به رهبری روسیه درخواست کمک کرد. دبیرخانه این سازمان روز پنجشنبه گفت نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی برای مدت محدودی برای تثبیت و عادی سازی اوضاع به جمهوری قزاقستان اعزام شدند. در این بیانیه مشخص نشده است که چه تعداد سرباز اعزام شدند، اما گفته شده که نیروهای روسی شامل اعضای نیروی هوابرد این کشور هستند. سازمان پیمان امنیت جمعی ائتلافی نظامی است متشکل از ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان، ازبکستان و روسیه و رئیس فعلی آن نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان است. رئیس جمهور قزاقستان روز پنجشنبه اعلام کرد که به ارتش دستور داده است برای برقراری نظم و مقابله با کسانی که او تروریست ها خواند وارد عمل شود. رئیس جمهور قزاقستان گفت نیروهای چتر‌باز ارتش در خیابان‌های آلماتی با به گفته او باندهای تروریست درگیر شدند. رویترز میگوید بامداد پنجشنبه چند نفر بر زرهی و ده ها نیروی نظامی که با پای پیاده حرکت می‌کردند وارد میدان اصلی آلماتی شدند، جایی که صدها نفر علیه دولت تظاهرات کردند. شاهدان عینی به رویترز گفتند با نزدیک شدن نیروهای ارتش به جمعیت صدای تیراندازی شنیده شد. در همین حال آمریکا و دبیر کل سازمان ملل خواستار خیشتنداری طرفهای درگیر در قزاقستان شدند. هیئت دولت قزاقستان در واکنش به اعتراضات استعفا داده، اما قاسم جمارت قایوف صبح چهارشنبه پس از پذیرش استعفای کابینه گفت که با اقدامات قاطع اعتراضات را آرام خواهد کرد. به فاصله کوتاهی پس از تهدید رئیس جمهوری، دسترسی به وبسایت‌های خبری در قزاقستان ناممکن شد و یک سازمان دیدبان فضای مجازی اعلام کرد که شبکه اینترنت در این کشور به طور کامل قطع شده است. خبرگزاری‌های روسیه نیز به نقل از اطلاعیه‌ای که از شبکه تلویزیونی دولتی قزاقستان قرائت شد، از اعلام حالت فوق‌العاده در سراسر این کشور خبر دادند. با این حال گزارش حاکی است که فرودگاه آلماتی به تصرف معترضان درآمده و پروازها به آن لغو شده است. قزاقستان از نظر وسعت نهمین کشور پهناور جهان است که در شمال با روسیه و در شرق با چین مرزهای مشترک دارد و به دلیل ذخایر بزرگ نفت و گاز از نظر اقتصادی کشور مهمی است. با وجود منابع طبیعی غنی، ثروت در این کشور در انحصار افراد و لایه‌های محدودی است و حزب حاکم از قدرت انحصاری و بلا منازع و بیش از 80% از کرسی‌های پارلمان برخوردار است.
رضا شکراللهی گزارش می‌داد. در همین باره نظر تورج عطابکی استاد دانشگاه در لیدن هلند رو پرسیدیم که آیا پیش‌بینی این اوضاع در قزاقستان رو می‌کرد.
منصفانه و صادقانه بخوام بگم پیشبینی می کردم، نه تنها در مورد قزاقستان بلکه برای 4 جمهوری دیگه آسیای مرکزی هم چون این پیشبینی همیشه وجود داره. چرا؟ به خاطر اینکه مشکلات عدیده‌ای بعد از استقلال این کشورها دارند و نتونستن به اونها پاسخ بدن. فساد گسترده، ناکارآمدی حکومت‌ها، خیشاوند سالاری، تبار سالاری، نبود جامعه شایسته سالار، همه و همه دست به دست هم داده و این جوامع رو در حقیقت آبستن حوادثی کرده که با یک جرقه امکان وقوع پیدا میکنه. کسی، بسیاری از ناظرانی که از دور وضعیت قزاقستان رو رصد میکردن، شاید گمان میکردن که به برکت منابع عظیم نفتی و این که به هر صورت این کشور در نخستین سالهای استقلالش توانست با تکیه بر این منابع عظیم نفتی نوعی رفاه اجتماعی رو سامان بده، بنابراین مردم دارن خوب زندگی میکنن و نیازی به خشم و شورش و اعتراض ندارن. اما فراموش نکنیم که 30 سال بعد از استقلال این جامعه به 2 پاره تقسیم شده و خاندانهای حکومتگر اجازه شکلگیری یک جامعه شایسته سالار رو ندارن.
یکی از اتفاقاتی که در طول 24 ساعت اخیر افتاده باز شدن پای روسیه به این تحولات در قزاقستان هست. روسیه گفته نیروهایی که ازش با عنوان نیروهای حافظ صلح یاد میکنه رو به قزاقستان میفرسته. همکنون هم تصاویری منتشر شده از اعزام این نیروها. فکر میکنید که با وارد شدن روسیه به این تحولات در قزاقستان مسیر چگونه خواهد رفت و برای خود مسکو چه پیامدهایی خواهد داشت، خصوصا با توجه به اینکه مسکو درگیر یک تنش پیچیده دیگر در همسایگی اوکراین هست؟
اجازه بدید نخست بگم که در این چند روز اخیر ما روایت‌هایی از این وضعیت داشتیم از سوی پاری از ناظران که در حقیقت تقلیل می‌دادن این وضعیت رو به جناح‌بندی‌های درون حکومتی قزاقستان، اینکه توقایف هوادار چینه، نظربایف هوادار روسیه است و اینها در برابر هم دیگه قرار گرفتن و از این دست. اتفاقا فراخوانی که آقای توقایف داد و از دولت روسیه و سازمان امنیت جمعی خواست که دخالت کنن، بطلان چنین داوری‌های بی‌پایه‌ای رو نشان داد. آنچه که در حقیقت فصل مشترک توقایف، نظربایف و تمام خاندان بزرگ این دو شخصیت هستش اینه که میتونن با تکیه بر پیمان جمعی به ویژه نقش روسیه حکومت خودشون رو استمرار ببخشن. حالا در پاسخ سوال شما بگم که روسیه به نقد در بلاروس، در اوکراین درگیره. این دردسرهای بزرگیه که روسیه باش مواجهه. حالا بخوایم قزاقستان رو هم بهش اضافه کنیم، با وضعیت فعلی روسیه و وضعیت اقتصادی نابسامان شکنندش و در حقیقت تقابلی که با
غرب و به ویژه ایالات متحده آمریکا داره برای روسیه وضعیت پیچیده و پیچیده تر میشه.
یک سوال دیگر هم داشتم درباره خود قزاقستان آقای اتابکی، مبنی بر اینکه با توجه به اینکه اشاره کردید 3 دهه حکومت خاندان نظربایف و حالا در 2-3 سال اخیر در سایه و یک رئیس جمهور دیگر، وضعیت گروه های اپوزیسیون و منتقد چگونه است؟ آیا قزاقستان یک جامعه مدنی فعال داره برای اینکه در صورتی که این حرکت به سمتی بره که جایگزینی یا آلترناتیوی برای چنین حکومتی وجود داشته باشه؟
اجازه بدید نخوش بگم که تفاوتی قرقیزستان و قزاقستان با سایر کشورهای آسیای مرکزی داره و این هم فرهنگ کوچگری، ایلاتی، عشایری و از این دست، نوعی در حقیقت بضاعتی بخشیده به این مردم که به سادگی سر به تسلیم نمیدن و همیشه معترضن. این رو به ویژه در مورد قرقیزستان ما دیدیم. به داوری من این وضعیت قزاقستان را هم باید رصد کرد که قزاقستان به نوعی دارای یک فرهنگ معترض هستش. اونم بستگی به اقلیمش داره، وضعیت به در حقیقت تبار آدمهایی داره که در این سرزمین بود و باش دارن. اما بر بستر چنین تجربه‌ای که تجربه شخصی خود من است از سالها زندگی در این کشور، این رو هم اشاره بکنم که در وضعیتی که ما داریم هیچ نوع در صحنه سیاسی اپوزیسیون شکل گرفته وجود نداره. یعنی در حقیقت دولت این اجازه رو نداده در طول این سالها که یک اپوزیسیون مدنی شکل بگیره که بتونه پای صندوق رأی نظر خودش رو اعلام بکنه. همیشه گفتن یا ما یا جنگ داخلی و ویرانی، ترجیبندی که تمام حکومت‌های توتالیتر و فردسالار در حقیقت تکرار می‌کنند، هم در خاورمیانه و هم در آسیای مرکزی و قفقاز. بنابراین در نبود چنین گزینه‌ای، چنین آلترناتیو سیاسی در صحنه سیاسی قزاقستان، شورش‌هایی که شکل می‌گیره، اعتراض‌هایی که شکل می‌گیره، میتونه ابعاد بسیار پیچیده‌ای به خودش بگیره و شاید در فرایند خودش بتونه از دل خودش در حقیقت گزینه ارائه بده. شاید هم در همین تداومی که داره به واسطه تکیه نیروهای حکومتی به بخش سرکوبگر بتونن در حقیقت در یک دوران کوتاهی این اعتراض‌ها رو به شکل خونینی سرکوب کنن.
تورج اتابکی، استاد ارشد تاریخ اجتماعی غرب آسیا و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن در هلند بود. اما به ایران بریم. جمعی از وکلای دادگستری و زندانیان سیاسی در نامه‌ای به مقام‌های عالی قضایی و امنیتی کشور خواستند که اون چیزی که مصوبه پنهانی شورای عالی امنیت ملی و دادستانی کل کشور درباره دخالت و نفوذ بازجویان در پرونده‌های قضایی و متهمان سیاسی خوندن لغو بشه. ابتدا مروری داشته باشیم بر نامه این جمع با وحید پوراستاد.
شماری از وکلای دادگستری، زندانیان سیاسی پیشین و کنونی و خانواده‌های آنان در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رئیسی و رئیس شورای عالی امنیت ملی و همچنین رئیس قوه قضاییه خواستار لغو یک مصوبه پنهانی شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با زندانیان سیاسی شدند. امضا کنندگان این نامه میگویند در مراجعه مکرر خانواده و وکلای این زندانیان سیاسی به قوه قضاییه برای پیگیری وضعیت محکومان امنیتی، مقامات دادستانی و دادیاران استفاده از کلیه تسهیلات قانونی، پابند و دستبند الکترونیکی، استفاده از حق آزادی مشروط و اعطای مرخصی به زندانیان سیاسی را منوط به موافقت ضابطان قضایی پرونده مانند وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه می‌کنند که این برخلاف اصل استقلال قضایی بوده و در موارد بسیاری موجب نقض حقوق زندانیان سیاسی در داخل و خارج از زندان و اعمال فشار روحی و روانی به خانواده آنها شده است. نویسندگان این نامه در ادامه به عنوان مثال به مکاتبه امین وزیری، دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی اشاره کردند. این مقام قضایی در مکاتبه‌ای در 28 مهر ماه 1400 درباره اعطای مرخصی استعلاجی به یکی از زندانیان سیاسی نوشته است: حسب مصوبه مورخه 18 مرداد 1385 شورای عالی امنیت ملی و همچنین بخشنامه‌های دادستانی کل کشور، عکس نظریه کارشناسی ضابط پرونده به منظور اعطای مرخصی به محکومان امنیتی ضروری است. امضا کنندگان این نامه میگویند همچون هر شهروند منصفی مفاد مصوبه 18 مرداد 1385 شورای امنیت ملی و برشنامه دادستانی کل کشور که مستمسک نهادهای امنیتی برای سیطره بر سرنوشت زندانیان سیاسی بوده را با اصل حیاتی و فوق‌العاده مهم استقلال قضایی در تضاد آشکار دیده و آن را غیرقانونی می‌دانند. نویسندگان این نامه تصریح کردند نقض اصل 176 قانون اساسی که وظایف شورای عالی امنیت ملی را تعیین سیاست‌های دفاعی و امنیتی کشور می‌داند و به تبع اختیار قانون‌گذاری در جزئی‌ترین مسائل قضایی امور مربوط به دادسرا به آن شورا نهاده است، از جمله دلایل غیرقانونی بودن مصوبه مسئول است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد ماه گذشته در قطعنامه‌ای نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. این قطعنامه به تعداد بسیار نگران کننده احکام اعدام، دستگیری‌های گسترده و بازداشت‌های خودسرانه، محرومیت عمدی زندانیان از دسترسی به درمان و خدمات پزشکی، بدرفتاری با زندانیان در زندان اوین، آزار و اذیت و ارعاب مخالفان و مدافعان حقوق بشر، استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف و مرگ‌های مشکوک زندانیان اشاره کرده بود.
یکی از افرادی که در این نامه‌ای که وحید پوراستاد به اون اشاره کرده امضا کرده این نامه رو احمد رضا حائری، زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر در تهران هست که درباره این نامه با ما صحبت کرده.
ببینید، هر کسی که تجربه یک بار مواجهه با نهادهای امنیتی در زندانها رو داشته باشه به خوبی درک میکنه محتوای این نامه و این خواسته و مطالبه‌ای که درش مطرح شده. چیزی که هست اون در واقع فراغ بالی که نهادهای امنیتی دارن و اون دست بازی که دارن ورای قانون در برخورد با زندانی و متهم سیاسی یا به تعبیر آقایون امنیتی، این رو ما تا الان، یعنی تا چند وقت اخیر، همیشه خب فکر میکردیم که امری غیر قانونیه و هیچ پشتوانه قانونی در درون سیستم نداره. ولی در چند وقت اخیر امضا کنندگان این نامه و تهیه کنندگانش متوجه مصوبات و بخشنامه‌هایی شدن که ظاهرا پشتوانه این برخوردها بوده و اینی که دست ضابط رو کاملا باز گذاشتن و بازپرس و نهاد قضایی کاملا خلع سلاح هست در برابر ضابط و هیچ گونه حمایتی نمیتونه از زندانی داشته باشه، این پشتوانش در واقع یه سری بخشنامه‌ها و مهمتر از اون بخشنامه‌های پنهانی یک چیز آشکار به نام مصوبه مورخ 18 مرداد 1385 شورای عالی امنیت ملی بوده. این مهمترین بخش نامه هست، یعنی 15 سال پیش شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای رو گذرونده برخلاف شرح وظایفی که در قانون اساسی براش تشریح شده که کاملا و مشخصا و به صراحت مقامات قضایی، بازپرس و دادیار رو هیچکاره کرده در برابر در سیستم قضایی و همه امورات مربوط به زندانی سیاسی و متهم سیاسی رو به ضابط امنیتی، حالا وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه سپرده. و مشخصا انگیزه من برای امضای این نامه ابطال این مصوبه و حالا اون بخشنامه‌هایی که ما ازشون اطلاع نداریم.
آقای حائری، امید شما از پیوستن به این داستان چیست؟ از این جهت میپرسم که به هر حال دستگاه قضایی و رفتار قضات رو هم ما در دهه‌های اخیر دیدیم که چگونه اقدام می‌کنند، از جمله مثلا در بررسی پرونده‌ها در جریان دادگاه‌های بسیار کوتاه مدت یا احکامی که صادر می‌کنند این قضات. اینکه این پرونده‌ها هیچ احاطه‌ای نیروهای امنیتی روش داشته باشن، آیا شما امیدتون اینه که قوه قضاییه مستقل و عادلانه عمل بکنه؟
ببینید، من یه چیزی به خدمت شما بگم. بالاخره ما وقتی میگیم سیستم قضایی، قوه قضاییه، دستگاه قضایی یا هر چیزی از قبیله این، بالاخره این از افراد تشکیل شده دیگه، یعنی یک موجود انتزاعی نیست. یعنی اونجا دادیاری وجود داره، بازپرس‌هایی وجود دارن و عوامل مختلفی که درگیر کارن. اینو خیلی از زندانی‌ها قطعا تجربه داشتن، یا حتی مثلا در سازمان زندان‌ها. بالاتر از اون شما در نظر بگیرید رئیس قوه قضاییه و مقامات ارشد قوه قضاییه، ما می‌بینیم دائما صحبت از استقلال قضایی می‌کنن. آقای اژه‌ای آخرین بار فکر کنم 2 ماه پیش صراحتا اشاره کردن که این توصیه‌ها به درد نمی‌خوره و ما برای استقلال قضایی باید به فکر تهیه بخشنامه‌هایی باشیم. حالا من آقای اژه‌ای رو مد نظرم نیست، حالا ایشون اطلاع داره از همچین مصوبه‌ای یا نه، ولی میخوام اینو بگم، اون بازپرس یا دادیار با فرض اینکه بخواد استقلال داشته باشه و در برابر ضابط امنیتی و اون بازجو بایسته و فرضاً مثلا برای تبدیل قرار وثیقه اقدام بکنه و بتونه ایستادگی بکنه در برابر ضابط، نمیتونه، به دلیل اینکه ضابط استناد میکنه به این مصوبات. ما هدفمون اینجا اینه که در ابتدای امر این بسترهای شبه قانونی رو مرتفع بکنیم. وقتی این بسترهای شبه قانونی، این مصوبه شورای عالی امنیت ملی، دقت دارید که در متن نامه هم اشاره شده، این مصوبه شورای عالی امنیت ملی در یکی از مکاتبات دادیار ناظر بر زندان زندانیان سیاسی آقای امین وزیری خطاب به یکی از محاکم قضایی اشاره شده بهش، درباره یکی از زندانیان سیاسی که الان هم در زندان هست، حالا من اسمشون رو نمیبرم چون حالا شاید رضایت نداشته باشن، در مورد این زندانی آقای وزیری خطاب به بازپرس تأکید کرده آقای بازپرس شما حق ندارید که به ایشون مرخصی بدید بنابر این مصوبه،
مرخصی استعلاجی هم بوده.
دقیقاً مرخصی استعلاجی، که خیلی نکته جالب اینه که این زندانی خطر در واقع تخلیه چشمش وجود داره و بیماری به شدت خطرناکی دارن. خب ببینید، این بستر قانونی وجود داره، حالا ما میگیم شبه قانونی، آقایون میگن قانونی، از این نظر میگیم شبه قانونی، چون شورای عالی امنیت ملی حق همچین مصوبه‌ای رو نداشته بنابر تعریف وظایفش. ما هدفمون در واقع اینه که این بستر رو در واقع از بین ببریم. حالا بعد از اینکه این بستر، به فرض مثال آقای اژه‌ای الان در خطاب نویسندگان این نامه اعلام بکنن که در جلسات آینده شورای عالی امنیت ملی ابطال این مصوبه رو در دستور کار قرار میدن و مصوبه هم باطل میشه، بعد از اون چه خواهد شد؟ آیا بازپرس ها و دادیاران میتونن مستقلانه عمل کنن و در برابر بازجوها بایستن؟ اون بحث علاهده و جدا که بعداً بعد بهش بپردازیم. فعلا مسئله فوری تر در واقع این مصوبات.
در کنار احمدرضا حائری در تهران، نظر تقی رحمانی دیگر امضا کننده این نامه رو هم در فرانسه جویا شدیم.
این نامه یه ویژگی که داره، یک بحرانی در ساختار این حکومت نشان میده که از اول انقلاب شروع شد و مدام ادامه پیدا کرد، یعنی قانونی کردن کارهای غیر قانونی، غیر حقوق بشری، حتی غیر انسانی، حتی غیر شرعی. چرا؟ ببینید، در مصوبه شورای امنیت ملی، تعریف از شورای امنیت ملی چیه؟ شورای امنیت ملی مثلا ما ترسیمی که داریم آمریکا، مثلا میگه که شورای امنیت ملی آمریکا تصویب کنه عالی مطلق لگیزاده یا مثلا کیوان صمیمی و یا مثلا نرگس محمدی، نسرین سپهر، عبدالله مومنی، اینا کسایی هستن که همه کارهای علنی کردن، اینا اقدام علی امنیت ملی کردن، خود به خود هر کاری هم باجو میتونه با اینا بکنه، خود به خود استقلال قوه قضاییه از بین میره. چون طبق این مصوبه تمام اعمال نظر رو پرونده دست باجو میاد. اتاق باجو اتاق جنگه، در اتاق باجویی که اتاق جنگه، عملا باجو همیشه میخواد متهم شکست بده، یعنی میخواد متهم ذلیل کنه. در بعد از حکمم داده شده، در حقیقت با این نگاه بازجو حاکم بر پرونده است. این دیگه استقلال قوه قضاییه کاملا منتفی است. خب این در این نامه این مسئله خب ذکر شده. دو، این ویژگی نشان میدهد چقدر نیروهای امنیتی سوار حتی به لحاظ قانونی و ضابطه بر قوه قضاییه هستند که اصلا استقلال قوه قضاییه رو منتفی میکنه. مسئله دیگه اینه که این مسئله درباره خودشان منتفی است، یعنی وقتی سعید حجاریان ترور میشه، دادستانی میاد به راحتی از دست وزارت اطلاعات درش میاره بیرون، یا با خامنه میگه فلان پرونده رو کش ندی. ولی وقت به دیگر اندیشا میرسن، به غیر خودی ها میرسن، این ضابطه مدام هی سخت‌تر میشه. این نامه یه ویژگی دیگه هم داره، این مسئله رو آورده سطح جامعه، میخواد در سطح جامعه بگه آقا این اتفاق میفته و شورای امنیت ملی اینو برای آقایان توجیه قانونی کرده، یعنی این اجازه رو داده که ضابط پرونده تا روز آزادی، حتی بعد از آزادی، حالا میگن ضابط کارشناس پرونده، یعنی بازجو، در حقیقت سلطه داشته باشه به زندگی فعال مطبوعاتی. حالا بحث اینه، اکثر این زندانیانی که الان تو زندان هستن، اسم ایسری هم همسراشون امضا کردن، خودشان امضا کردن، اکثر اینا جرمشان چی بوده؟ یا مقاله نوشتن، یا اومدن تو خیابان گفتن مثلا ما هوو نمیخوام، اقدام علی امنیت ملی شده، مثلا من هوو نمیخوام، اعتراض کردن به لایحه حمایت از خانواده. خب نرگس محمدی، نسرین سپهر به این لایحه اعتراض کردن و به خاطر اینا محکوم شدن دیگه. یا اینا اومدن به مثلا به اینکه معلمی که مطالبه کرده مثلا آقای عزیز قاسمزاده که آقا حقوق ما کمه، خب اینا همه اقدام علیه امنیت ملی شما در زیر نظر بازجو قرار میگیری، بازجو هر کاری دلش بخواد با شما میکنه. کشاندن این بحث به سطح جامعه یک نوع مطالبه گری هست که ذهن جامعه رو میتونه روشن کنه. از این لحاظ به نظر من پرداختن به این نامه مهم.
فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی تقی رحمانی بود که با ما صحبت میکرد. در ایستگاه پایانی این مجله شامگاهی فرصتی است تا سری بزنیم به جهان و شیوع کرونا با کیانوش فرید.
نگرانی جدی از گونه جدید ویروس جهش یافته کرونا به نام اومیکرون در سراسر دنیا همچنان موج میزند و همزمان سازمان بهداشت جهانی به تمام کشورهای دنیا هشدار میدهد که آماده یک موج باشند. و در حالی که سویه اومیکرون تبدیل به ویروس غالب در بسیاری از کشورها شده و در حال حاضر آمریکا و اروپا از کانونهای اصلی این سویه جدید هستند، خاورمیانه نیز از این سویه در امان نمانده است. در ایران نیز با آنکه خبرها نشان میدهند که این سویه جدید اومیکرون در تمام کشور در حال چرخش است، اما مقام‌های بهداشتی جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از افرادی که به این سویه جدید مبتلا شدند ارائه ندادند، اما میگویند که از همه افراد مبتلا به کرونا آزمایش تشخیص اومیکرون گرفته نمی‌شود. پزشکان نیز هشدار می‌دهند که با توجه به سرعت بالای واگیری سویه جدید، موارد ابتلا حتماً بیش از موارد شناسایی شده است. و برخی پزشکان تأکید می‌کنند که اومیکرون در جهان نشان می‌دهد که کشورهایی که آن را شناسایی می‌کنند از آزمایشگاه‌های قدرتمندی برخوردارند. یعنی اگر این سویه در ایران کمتر شناسایی شده، لزوماً به معنی نبود آن در کشور نیست. در ایران هر تست اومیکرون حدود 20 میلیون تومان هزینه دارد. تعدادی از پزشکان در ایران درباره وضعیت کرونا در روزهای آتی هشدار می‌دهند و می‌گویند که قبل از بروز اتفاق باید پیشگیری رخ بدهد و به همین دلیل پیشنهاد تعویق امتحانات حضوری مدارس، دانشگاه‌ها، توجه مجدد به آموزش‌های مجازی در دانشگاه‌ها و تعطیلی ورزشگاه‌ها و مراسمات فرهنگی و ادامه دورکاری کارمندان را مطرح می‌کنند. همزمان در ایران گزارش‌هایی از گردش فصل ویروس آنفولانزا منتشر شده و نگرانی‌ها را درباره ترکیب ویروس این بیماری با ویروس کرونا ایجاد کرده است. دکتر مسعود مردانی، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا و متخصص بیماری‌های عفونی، در این مورد به خبرگزاری ایسنا و همشهری گفته که موارد متعددی از ویروس آنفولانزا به صورت پراکنده دیده شده، اما درباره ابتلا به این ترکیب تا کنون گزارشی نداشتند و به همین دلیل قابل توجه و نگران کننده نیست. و در همین رابطه بیشترین خبرها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی برمی‌گردد به نگرانی از وضعیت وخیم بکداشت آبتین، شاعر و نویسنده زندانی که به خاطر ابتلا به کرونا و تعلل مسئولان زندان برای انتقال او به بیمارستان در حال حاضر در کمای مصنوعی به سر می‌برد. به گفته کانون نویسندگان، این نویسنده زندانی از هنگام مشاهده علائم کرونا چندین بار به بهداری زندان اوین مراجعه کرد ولی با بی‌توجهی دیگر باره به بند بازگشت. به گفته کانون، مسئولان زندان بعد از وخیم شدن بکداشت آبتین نهایتاً او را به بیمارستان طالقانی تهران منتقل کردند و با وجود وضعیت بسیار بد سلامتی او را با پابند به تخت بیمارستان بسته بودند. کانون نویسندگان ایران با انتشار یک بیانیه نسبت به سلامت عمومی بکداشت آبتین ابراز نگرانی کرده و قوه قضاییه را مسئول حال او دانسته است. اما گذشته از ایران، افزایش بی سابقه آمار مبتلایان در تمام دنیا همچنان نگران کننده است. آمریکا در صدر اخبار قرار دارد و آمار روزانش در سطح جهانی نیز رکورد شکسته است. دولت ایتالیا نیز امروز قرار است درباره اقدامات سختگیرانه برای مقابله با ویروس کرونا از جمله واکسیناسیون اجباری برای کارگران تصمیم بگیرد. فرانسه و آلمان هم محدودیت‌های اجتماعی بیشتری را برای افرادی که واکسینه نشده‌اند تشدید خواهد کرد. در بریتانیا اما به رغم افزایش آمارها، دولت همچنان در مقابل محدودیت‌های بیشتر مقاومت می‌کند و بوریس جانسون از کابینه خود می‌خواهد که کنار او برای این تصمیم بمانند و او را حمایت کنند. اسرائیل نیز با آنکه دوز چهارم واکسن کرونا را برای افراد آسیب پذیر آغاز کرده، همچنان در روزهای اخیر بیشترین تعداد موارد ابتلا را در چند ماه اخیر داشته است. به رغم اینکه سازمان بهداشت جهانی ماه گذشته میلادی پس از شناسایی اولیه سوی اومیکرون از آن به عنوان یک سوی نگران کننده ویروس کرونا یاد کرد، اما هنوز اطلاعات زیادی درباره این سوی جدید از جمله شدت بیماریزایی آن جمع‌آوری نشده است.
کیانوش فرید گزارش میداد و این بود مجله شامگاهی رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم. جمعه خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.